أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خدا را شاکریم که همه امور به دست اوست و جز خیر و رحمت و برکت چیزی برای بندگانش نمیخواهد. و این حادثه اخیر به نام سیل در بسیاری از استانهای ایران هم امیدواریم پایانش خیر و رحمت و برکت باشد و ذات اقدس اله و برکت خونهای پاک شهدا به این کشور و به این ملت و به این مردم رنجیده خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت مرحمت کند و جبران کند. و این تعطیلات تقریبا دو ماه هم یه عبرتی بود که همیشه سلامتی در اختیار انسان نیست و چند روزی که انسان سالم است باید این امانت الهی رو درست پاسداری کند. و چون تقریبا دو ماه فاصله شد برخی از خطوط کلیه این مسائل فقهی اشاره بشه که در اذهان شریف خطور بکنه. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه کتاب شریف نکاح شرایع را بر چند بخش توضیح کرد. بخش اول مربوط به اقسام نکاح بود که نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح عبید و اما، و در پایان هم به عنوان لواحق نکاح این بخش را پایان بردن. یعنی نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح عبید و اما، و در بخش پایان این بخش هم لواحق نکاح را مطرح کرد. در بخش بعدی که لواحق نکاح است فصول پنجگانه را مطرح کردند. فصل اول درباره عیب و تدلیس بود، فصل دوم درباره مهر است، سوم درباره تفویض است، چهارم درباره احکام مهر است، فصل پنجم مربوط به تنازع و اختلافاتی که بین زوجین در مسئله مهر پیش می آید. در بین این فصول پنجگانه مسئله اول را که المحروم ماهوه ای را گذروندن تا حدود. فصل دوم مربوط به تفویض است که ما وارد این فصل دوم شدیم ولی این بیماری پیش آمد و تقریبا دو ماه تعطیل شد. تفویض چند اصطلاح دارد. یکی به معنای تفویض نفس است، تفویض بز است که زن خود را در اختیار مرد قرار بدهد نفسن و نکاهن، یعنی اصل نکاهش را در اختیار او قرار بدهد، یعنی خود را هبه کند. این مخصوص وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، برای دیگران مشروع نیست. که این هبت و نفس است، تفویض البز به این معناست. این در سوره مبارک احزاب آیش هست که در خصائص النبی که مرحوم علامه 60 قسمش ذکر کرد در اوائل بحث نکاح گذشت، به امروز هم اون رو به خواست خدا مطرح. قسم دوم تفویض به این معناست که نکاح هست ولی نامی از مهر برده نمی شود، چون مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد. لذا اگر رکنین عقد نکاح همون زوجینن، مهر هیچ سهمی در اساس نکاح ندارد، نه شرط است نه جزء. لذا اگر نکاح باشه نامی از مهر برده نشه عیب ندارد. یا اگر شرط کردن که مهر نباشد، اصلا مهر نباشد، منتها این باید توجه داشت که این شرط عدم نهی یه وقت از سنخ عموم و نفی است، این با مشکل روبروست. یه وقت از سنخ نفی العموم است، این مشکلی ندارد. نفی العموم مثل لیس کل که گفتن این سور سالبه جزئی است، صالب کلیه نیست. اما عموم و نفی صور صالب کلیه است، صالب کلیه است. نفی العموم یعنی این مهر نیست. حالا اگر آمیزه شد، شارع مقدس فرمود اگر آمیزه شد مهر هست، خب ما قبول داریم، ولی ما مهری قرار نمیدیم. این نفی العموم است. بله، این عرف ما هست و بنا هم همین است. اما اینطور نیست که حالا اگر یادشون رفته یا نخواستن مهر کنن این عیب داشته باشد. مهر به منزل ثمن نیست، که بیع بلا ثمن بیع نیست، باطل است اصلا. اما نکاح بدون مهر نکاح است، چون رکن نکاح زوجینن. لذا اگر مهر برده، نامی از مهر برده نشد، محذوری ندارد. اگر نامی از مهر برده شد، اون مهر باطل است شرعاً، مثل خمر و خنزیر. خب این مهر و مسمی باطل است، معلوم شد اصل المهر لازم بود برای زوجین، تبدیل میشه به مهر المثل. ولی اگر گفتن مهر نباشد، این اگه به نفع نفی العموم باشد که ما مهر نمیخواییم، حالا چون شارع مقدس بعد از آمیزش مهر رو تنظیم کرده، خب ما قبول داریم، این عیب ندارد، این شرط مخالف شرع نیست. اما اگر سنخ عموم و نفی باشد که سالبه کلیه است نه سالبه جزئیه، یعنی اصلا در این نکاح مهری نباشد، خواه قبل از آمیزش، خواه بعد از آمیزش، خواه قبل از طلاق قبل از آمیزش باشه یا طلاق بعد از آمیزش باشه، در جمیع صورت باشه، این مخالف مقتضای عقد است. برای اینکه نکاح خصیصش اینه که اگر آمیزه شد مهر المثل هست، اگر مهر المسمی نبود مهر المثل هست. و این شرط مخالف شرع است، و چون شرط مخالف شرع است باطله. در بحث‌های قبل از تعطیل این نکته اشاره شد که اگر از سنخ سقوط بعد از ثبوت باشد، یعنی طرفین نمیخوام بگم ما در قبال شریعت ایستاده‌ایم، میگیم شارعی که میفرماید اگر آمیزه شد نصف مهر هست، ما میگیم نباشه، مهر المثل هست میگیم نباشه، میگیم اونی که شارع فرمود ما رو قبول داریم، حق ماست، منتها این سقوط بعد از ثبوت هست. مثل مسئله خیار مجلس در طبائل که میگن با اسقاط کافی خیارات، اگر نظرشون این است که این بیع اصلا خیار مجلس نیاورد، خب این خلاف شرع است. البیانه بالخیار مالا میفترقا، چطور بیع خیار مجلس نیاره؟ این که میگن با اسقاط کافی خیارات که در این سندها گاهی نوشته میشه، اگر معناش این است که ما خرید و فروش میکنیم با این شرط که اصلا این بی خیار مجلس نیاورد، خب این برخلاف البیان بالخیار مالا بفترست. بله، اما اگه معنیش اینه که اونی که شارع فرمود ما قبول داریم، حق مسلم ماست، منتها حکم که نیست، حق است، ما خودمون حق ساقط بکنیم. یعنی در رتبه سابقه این بی خیار مجلس میاورد، ما ذل حقیم و حالا داریم اسقاط میکنیم. اگر این اسقاط کافی خیارات که در قباله ها مینویسن بازگشت به اسقاط بعد از ثبوت باشد، برای مشروعه. اما اگر معنیش این باشه که جلوی حکم شرع رو بگیرد که اصلا این به خیار مجلس نیاورد، خب این خلاف شرع دیگه. اینجا هم اگر بگوین به این که ماش مهر نمیخوایم، مهر نداشته باشد ولو آمیزش شده باشد، خب این خلاف شرع دیگه. اما اگه معنیش این است که نه، وقتی آمیزش شد مهر المثل هست، مهر المثل حق زوجه است، منتها این حق ثابت شده را داره ساقط بکند، این اب ندارد که. پس اگه از سرخ نفی العموم باشد که سالبه جزئی است، اب ندارد. اما اگه از سرخ عموم و نفی باشد که سالبه کلی است، که اصلا نیاورد، اشکال دارد، مگر اینکه از قبیل اسقاط بعد اثبات باشد. خب اینا مطالبی بود که بخشی از اینها قبلا گذشت. اما اون چی که الان لازم است مطرح بشه اینه که ما قبل از هر منبعی باید به قرآن کریم مراجعه کنیم. قرآن متاسفانه چون تو حوزه ها نبود و این اصول گذشته، در این حال که باید خود را وامدار قرآن بداند و ما را به قرآن دعوت کند، تعبیراتی در بعضی از عبارتهای بزرگان اصول هست که قرآن را از صحنه گذاشته کنار. و برخی از فقها هم روششون هم این بود که این قرآن متاسفانه در مسائل فقهی رفته کنار. شما ببینید این مسئله که اگر چنون چه مهر معین نکنند، اگر مهر معین نکردن، مرگ اتفاق افتاد، هیچ حقی زوجه نسبت به زوجه ندارد. البته نکاح همونطوری که محرمیت می آورد ارث می آورد، طرفین از دیگر ارث می برند. هرگز ارث دا نمی شود از مسئله نکاح و زوجیت جدا کرد. نکاح محرمیت می آورد مما لا ریب فیه، ارث می آورد مما لا ریب فیه. اما مسئله مهر اینجور نیست، مهر به قرارداد طرفینه. حالا اگر هیچ نامی از مهر در اثر علاقه‌ای که بهش دیگر داشتن نامی از مهر نبودن و مرگ اتفاق افتاد، فقط ارث است، هیچ سهمی زوجه از زوج ندارد، در صورتی که آمیزش نشده باشد، نه مهر المسما چون ذکر نشد، نه مهر المثل چون آمیزش نشد، نه متعه یعنی یه چیزی که زوج به زوجه بده، یه مالی به او بده، یه فرشی به او بده، یه بهره به او برسونه بده. این که اگر چون چه یه همچه حادثه اتفاق افتاد هیچ حق زوجه بر زوج ندارد، این در قرآن کریم آمده، روایات هم هست. و اگر چنون چه بهره بر طلاقی دادن، یه بهره باید بده، طلاق قبل از آمیزش بود مثلا، یه بهره باید بده. و اگر نه یه متعی بهره مثلا بخواد بده، اگر مهر المثلی نبود. این حکم را در درجه اول قرآن کریم ذکر کرده که آیه در سوره بارکه بقره باید بخونه. شما تعبیر مرحوم صاحب ریاض ببینی، بعد تعبیر مرحوم صاحب جواهرم ببینی، ببینید همه اینها اتفاق کردن که قرآن بذارن کرار. فرمایش مرحوم صاحب ریاض در ریاض این است که این حکم بعد الاجماع، این اول اجماع، بعد الاجماع مضافن الالاجماع، آیه 236 سوره بارک بقره است. یعنی چی؟ یعنی اول رفتیم به سراغ اجماع، با که اجماع بر فرض حجیتش در حد یک خبره، اگر حجیت باشد، و خبر هم حتما باید بر کتاب الهی عرضه بشه، دارد مضافن الال اجماع، آیه 236 سوره بارک بقره است. تعبیر صاحب راز از این قبلی هر تعبیر صاحب جواهر، تعبیر صاحب ریاض اینه که بعد الاجماع، یعنی اول اجماع، بعد الاجماع، آیه 236 سوره بقره است. از او نسبت او رقیق تر است، ولی باز حرف صحیح نیست، حرف صاحب جواهر است. مرحوم صاحب جواهر دارد که مضافن الال اجماع آیه است، اینا در عرض هم قرار داده. حالا چجور شد که قرآن که مرجع اصلی و منبع اصلی حکم فقهی است، این یا بعد از اجماع قرار میگیرد، یا که حرف صاحب ریاضه، یا همصد هر اجماع قرار میگیرد که حرف صاحب جواهره. این احتمال تحریفی که برخی ها دادن تا نوبت رسید به مرحوم آخوند صاحب کفایه که ایشون میگد برو تحریف خالی از اعتبار نیست، بی اعتبار نیست، که این حرف 100% سخن ناسوابی است که هرگز اعتبار مساعد با تحریف قرآن کریم نیست. این یه فرمایش. فرمایش دیگری که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی دارد که غالب این آیاتی که مربوط به احکام است اینا در صدد اصل تشریع است، لذا اطلاق عموم ندارد، نمیشه به اطلاقات عمومش تمسک کرد. خب قبل از اینکه حوزه امام باقر صادق سلام الله علیه ما تشکیل بشه، در زمان خود پیغمبر مردم که احکام عمل میکردن به همین قرآن عمل میکردن یا نه؟ این مسئله طلاق را، مهر المثل را، مهر المسمى را، متعه را، اینا به چی عمل میکردن؟ همین که آیه نازل میشد پیغمبرم برای تفسیر میکرد عمل میکردن دیگه. مرجع اصلی قرآن کریم بود، نه اینکه مرجع بشه اجماع بعد بگیم بعد الاجماع آیه 236 سوره بقره است، یا همصده با اجماع حرف صاحب جواهر بزنیم، هم حرف صاحب جواهر ناسواب است هم حرف صاحب ریاست. اول قرآن کریم است، در سایه قرآن کریم بله این آیات کم کم این روایات اینا مسر است. حالا برسیم به این دعایه. الان وظیفه اصلی ما اینه که قبل از هر چیزی ببینیم این حکم فقهی در کدوم بخش از قرآن آمده، و اون روایات میشه مفسر، شارع، مخصص، مؤید و مانند آن. الان دو مطلب مطرح شد که قبلا اون یکی که تفویض البوز به معنای هبت و نفس بود که این جز خصائص النبی صلی الله علیه و آله و سلم بود که از سوره مبارکه احزاب گذشت در اوائل بحث نکاح، که الان فقط باید بازخوانی بکنیم اشاره. دوم آیه محل بحث از کوم معیار اصلی است، وقت این روایات میشه شارح ای بت بیانی. در اون حکم اولی که در سوره مبارکه احزاب است که هیچ کس حق ندارد خود را تسلیم یک مرد بکند، یعنی هبت و نفس باشد، همونطور که مال را هبه بکنن خودش را هبه بکند که این بشه نکاح هبه ای. این مخصوص پیغمبر جز خصائص نبی است که گذشت. آیه 50 سوره مبارک احزاب این بود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك، که اسامی اینها رو میبرد تا به این قسمت میرسد. میفهمد و امرأتن یعنی احللنا لك، و امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصتا لك من دون المؤمنین. حالا اگر کسی خود را هبه کرد به شما دیگه، شما چون ولی مطلقید این کار برای شما حلال است، اما من دون المؤمنین، برای احدی حلال نیست این کار. این مسئله تفویضه به معنای هبت و نفس است، که تفویض البوس به هاز المعنا جز خاص خاص آیز و نظرت است. اما آیه محل بحث که اگر مهری در کار نبود حکمش چیست، آیه 236 سوره مبارکه بقره است. 237 هم باز در همین زمینه مطالب فقهی دارد که بعضی از اینا قبلا گذشت. در آیه 236 سوره مبارکه بقره اینه: لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. اگر عقد نکاح کردی، یک، هیچ تماس آمیزش حاصل نشد، دو، مهری هم مشخص نکردید، سه، حالا اگر اتفاق افتاد طلاقی دادید چیزی بهده شما نیست، بدهکار نیستی، برای که آمیزش که نشد مهرم که دریه نکردید. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، اگر میگن طلاق قبل از آمیزش نصف مهر است، اون در جایی است که مهر تعیین شده باشد. حالا اگر اون مهر مسمى درست بود که درست، اگر باطل بود تبدیل میشه به مهر المثل، مهر هست بالاخره. اما اصلا نه، مهری قرار ندادن، رو علاقهش به هم داشتن مهری قرار ندادن. این نظیر بیعی نیست که بیعی براست من بشه باطل، چون درشن عقد نکاح رو همین زوجین تشکیل میدن. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، مادامی که آمیزش نشد، یک پسی بدهکار نیستی. او تفرزو، یعنی ما لم تفرزو، او تفرزو لهن فریضتن، نامی از مهر نبردید، مهری قرار نداد این دو. اگر طلاق اتفاق افتاد، آمیزش نشده بود، مهری اصلا تعیین نشده بود، چی دی بدهکار نیستید؟ اما خب یه مدتی کنار هم بودید، یه بهره زوج باید به زوجه بده. و متعوهن، این میشه بگن متعه در قبار بحر المثل، یه چیزی باید بهش بده، حالا یا فرشی یا پولی یا کالای دیگری. و متعوهن، اونگاه در مسئله تحویز این چنینی دو تا فرع فقهی هست، و این است که اگر چنون که آمیزه شد مهر المثل بخوام بدن، این مهر المثل معیار چیه؟ مهر المثل را امثال بستگان زوج تعیین میکنن یا مهر المثل را امثال مثل خود زوج تعیین میکنن؟ این میگن معیار مهر المثل خود زوج است، اما معیار متع زوجه. در مهر المثل چقدر باید بدن؟ باید بدن این زن در چه حدی از کمال و جمال هست. در متع باید ببینن این مرد چقدر توان دارد. این تفکیک را خود آیه سوره آیه بقره 236 سوره بقره مشخص کرد. اون در صورت نزاع هست، این حکم اولی است، اول یه حکم فقهی هست، بعد در مسئله نزاع برابر حکم فقهی قرار بدن. اول فقه اون احکام رو مشخص میکند، بعد در محکمه قضا قاضی به استناد فتوایی که فقه معین کرده داوری میکند. اصل حکم این است که اگر گفتن مهر المثل، این به لحاظ زوجه است، اگر گفتن متعه به لحاظ زوج است. برای خود همین آیه 236 سوره بقره معیار رو زوج قرار داد، فرمود علل موسعه و متعهن، علل موسعه قدرو و علل مقتره قدرو، اون که دستش بازه وضع مالیش خوبه به اندازه توانش، اونی که دستش بسته است و اهل تقتیر و تنگ دستی است به اندازه توانش. پس معیار متعه زوج است، معیار مهر المثل زوج است. این حکم قرآن شفاف هم هست و روشن هم هست. ائمه علیهم السلام هم به استناد این روایاتی دارد که فتوا دادن. خب حالا چجور مرام صاحب ریاض می فرماد به این که بعد الاجماع آیه 236 سوره بقره است؟ چجور صاحب جواهر فرماد مضافن علل اجماع آیه 236 بقره است؟ این مهجور بودن قرآن تو کار اصلی ماست. یعنی فقیه اولین کاری که میکند ببینه که قرآن چی میگد دیگه. دیگه نباید حرف صاحب ریاض بزنه اول اجماع بعد الاجماع آیه 236 بقره. صاحب جواهر هم که خب خیلی بزرگه، مثل صاحب ریاض اینجا حرف نزده، ولی بالاخره یک کم لطفی کرده، فرمود مضافن الی الاجماع، چون اجماع اگر هم حجت باشد در حد یک خبر واحد است. شما چیه اتفاق کنید به این که اصل قرآن که ریشه همه حرفاز رو بذاریم کنار بعد بگیم اینجور؟ خب پس بنابراین اصل حکم را قرآن کریم مشخص کرده، روایات هم آمده تبیین کرده. اگر مهر المثل باشه معیار زوجه است، و اگر مهر المسمی باشه و اگر مطع باشه که معیار زوج است. عبارت مرحوم محقق در متن شرایع این هست: خب نه، باید مواظب حرفمون باشیم دیگر. ما باید بگیم که اول اجماع، دوم قرآن، این اساس دین ماست. گرچه در مقام ثبوت اعتراض با قرآن عدل همان قرآن ناطقن در مقام ثبوت، چون بالاخره اول نوری که خلق شدن نور ناس دیگر، اما در مقام اثبات ما بخوام چیزی رو ثابت بکنیم، تنها راهی که داریم قرآن کریم دیگه. ما نبوت پیغمبر را، امامت ائمه علیهم السلام را واسه قرآن ثابت بکنیم دیگه. در مقام ثبوت حرف اول رو اثبات، در مقام اثبات حرف اول رو قرآن کریم میزنند دیگه. ما این کتاب معجزه است، جن و انس جمع بشن نمیتونن مثل این بیارن، پس این کلام الله. الله در این کتاب میگوید فرون شخص رسوله، فرون شخص امامه، فرون شخص دیگه. در مقام ثبوت بله اینا نورن، عدلن. خدا غریق رحمت و مرحوم کشف‌القطاعی بزرگ را چه خوب حرف خوب علمی زد دیگه. اون جلد سوم کشف‌القطاعی خوندیم این بود که قرآن از امام بالاتر نیست، حرف صحیح هم است، برای که اول ما خلق الله اینا هم دیگر دیگه. قرآن یا در این ردیف است یا دیگه این طور نیست که حالا بالاتر از اینا باشد. نه، منظور اینه که این هیچ مشکلی در ظهور ندارد، خیلی شفاف روشنم هست. فرمود به این که لا جراح علیکم، در اینجا که مالم توسهنه او تفرزو، که مجزوم است یعنی مالم تفرزو. بنابراین در مقام اثبات دست ما تنها چیزی که به او مرتبسته بنده است همه قرآن کریمه دیگه. این رو در کتاب‌های فقهیمون، در همه مسائلمون، اول باید مراجعه کنیم ببینیم که قرآن چی میگوید، بعد روایاتی که هست شرح همینه دیگه، تبیین همینه دیگه. اصل ذات اقدس الهی برای کلام خود مفسر فرستاد، فرمود کتاب انزل الله علیه لتبین للناس ما نزل الیهم. خب ایشون مسئله اولا را که فرمودن ذکر المهره، یعنی در بحث تفویض فرمودن فیه مسائل، که این مسئله اولا ظاهرا قبلا خونده شد: ذکر المهره لیس شرطا فی العقد فلو تزوجها ولم یذکر مهرن او شرط الا مهر، که این بین عموم و نفی و نفی العموم فرق گذاشته شد. اگر شرط بکند که اصلا مهر نباشد، چه آمیزش باشه چه آمیزش نباشه، چه طلاق قبل از آمیزش باشه چه طلاق قبل، خب خلاف شرع دیگه. اما اگر به اسقاط بعد الاثبات برگردد که اگر آمیزش شد طلاق بخواد بده، مهر المثل هست ولی ما مهر المثل ساقط میکنیم، بر این درست. او شرط الا مهر سهل عقد فان طلقها قبل الدخول فلحل متعه، متعه همین است که متعوهنه، یعنی چیزی زوجه بده، علل مسعه قدره و علل مقتره قدره. فان مات احدهما قبل الدخول و قبل الفرج فلا مهر لها ولا متعه. خب این هم حکم الهی است و مسئله ارث از جاش محفوظه، اما سخن از مهر که جزء دین است، این مهر در کار نیست، متعی هم در کار نیست. فان مات احدهما قبل الدخول و قبل الفرج فلا مهر لها ولا متعه ولا یجب مهر المثل بالعقد. خود عقد به معنه عقد مهر نمی آورد، عقد به معنه عقد محرمیت می آورد، یک حق ارث می آورد، دو اینا لازمه زوجیت است، اما لازمه زوجیت مهر نیست. و انما یجب بالدخول، این مسئله اولا از مسائل چندگانه‌ای که در تفویض مطرح شده، که ظاهرا مقدار از اینا قبل از تعطیلات بحث شد. حالا انشاءالله رحمان فردا مسئله ثانیه مطرح میشه. الحمدلله رب العالمین.